تماس صدا داریم. خدا قوت میگه تهیه کننده خوب برنامه جناب جوادی و ممنونم از پخش رادیو معارف که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. تماس صدا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. من ار دو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از آن سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
اشتباه، امیدواریم که شاهد طراحی های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانه های ایرانی باشیم.
حریم زندگی.
به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم. انتقادهای بسیاری درباره نهادهای فرهنگی شنیدیم. حتی در برنامه حریم زندگی هم دو برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم. اما غافل شدیم از یه نهاد خیلی مهم و تاثیرگذار. حجت الاسلام، ماندگاری.
تو دین ما گفته شده از روزی که من و شما مجرد بودیم، دوران نوجوانیمون بوده، به تکلیف رسیدیم، برای تربیت بچه‌مون که یک عنصر اون تربیت حیا و حجابه، عفته، باید به فکر می بودیم. یعنی چی؟ یعنی دختر و پسر امروز ما از 13-14 سالگی باید خودشون رو به گونه‌ای تربیت کنند که به فکر حیا و عفت فرزند 5 سال، 20 سال، 10 سال دیگه خودشون باشن. یعنی دوران جوانیش 1، ازدواجش 2، انعقاد نطفه 3، بارداریش 4، دوران شیرخوارگیش 5، 7 سال اول 6، 7 سال دوم 7، تا 7 سال سوم منطقی قبول کنه. 8 سالگی هم مثل عروسک راش بردیم، هی گفتن که ای حاج آقا 9 سالگی نشده هنوز تکلیف بشه. دختر من و شما اگه 9 سالگی به تکلیف میرسه، پسر من و شما اگه 15 سالگی به تکلیف میرسه، از 3-4 سال قبلش باید تمرینش رو شروع کنیم. خب این کارا رو نکردیم، حالا میگیم چرا جامعه اینجوری شده، ما حریف بچه‌مون نمیشه.
شما به عنوان یک مادر چی کار میکنید که دخترتون به حجاب علاقه من بشه؟
به عنوان یک مادر اولا سعی میکنم که با توجه به سنش علت و در واقع اون فلسفه حجاب رو براش توضیح بدم که بدون اصلا برای چی میخواد حجاب داشته باشه.
سعی میکنم زور و اجباری نباشه، خودم رعایت میکنم که اونم به عنوان الگو استفاده کنه از رفتارم، از نوع پوششم.
از لحاظ اعتقادی باید پایه خودشون قوی باشن، خودشون میرن یه شناختی پیدا میکنن نسبت به دین و مذهب، بعد خودشون انتخاب باید بکنن دیگه. ببین زور نیست که ما به اجبار بخوایم بهشون بپذیرونیم که مثلا حتما چادر باشه، حتما مانتو باشه.
جامعه به همراهی خانواده نیاز داره. بعضی از پدر مادرها غافل شدن از تربیتی که میتونست تاثیرگذار باشه. متاسفانه ما امروز با بعضی دختران جوان و نوجوانی روبرو شدیم که به هیچ عنوان شناخت درستی از زندگی عفیفانه نداشتن. خانم دکتر طباطبایی، مبلغ و روانشناس.
مسئله حجاب به عنوان یکی از مسائل اعتقادی که در آیات کریمه قرآن و سیره معصومین بهش تأکید ویژه‌ای شده و حالا به طور کلی تمام مباحث اعتقادی عملی، این یک نکته اساسی وجود داره. این که در گام اول ما برای اینکه بتونیم برای جوانهامون از همون دوران کودکی مسائل تربیتی رو نهادینه بکنیم، چون ما اعتقادمون اینه که چه تو روانشناسی، چه تو مباحث تربیتی اسلامی، چه در سیره و آیات، اینه که هر چیزی که میخواییم ماندگار بشه در مسائل تربیتی، اون رو باید از دوران کودکی شروع بکنیم. و برای اینکه این مسئله، مثلا مسئله ای که حالا به صورت جزئی مسئله مثل حجاب رو در جوانهامون به یک باور برسونیم، گام اول اینه که از همون دوران کودکی مبانی ضرورت حجاب رو برای بچه‌هامون تبیین کنیم. ما اعتقادمون اینه تو روانشناسی که بچه‌ها توان تفکر انتزاعی ندارن، اما پدر و مادرها میتونن از همون بچگی با روش‌های مختلف مثل ارائه الگو، مثل زیباسازی بحث حجاب و مفاهیم مختلف دیگه زمینه رو ایجاد بکنن که فرزندانشون با بحث حجاب آشنا بشن و اونس بگیرن.
خانم الان حجاب شما، حجاب کامل رو همین مانتو روسری که دارین
خوشاد باشه، قشنگ اندازه باشه دیگه، یه اندازه حد و حدود شهری که گفته
دختر خانمم، یه کوچولو آزادتر.
آره یه کوچولو.
سنه؟
سنش.
خب شما نظرت چیه دختر خانم، چند سالته؟
من 16 سالم.
خب چه کار میکنه مادر که شما علاقه من بشی به حجاب؟ الان فکر میکنی حجابتون خوبه؟
نه خیلی، ولی خب هر کسی یه نظری داره، هر کسی یه سلیقه‌ای داره، هر کسی هر جو دوست داره زندگی میکنه، یه قرار نیست اونجوری که همه میخوان زندگی کنید. دختران چون که به مد روز میخوان زندگی کنن، مد روز رو میبینن دیگه بهشون نمیخواد مثل قدیم گذشته زندگی کنن، رفتار کنن، تیپ بزنن.
پدر مادرت رو حجاب حساس هستن؟ البته مامان که کنارش.
نه.
چند بار از خودمون سوال کردیم که چرا دختر نوجوان ما از بی‌حجابی و رفتارهای نابهنجار احساس خوشحالی و رضایت داره؟ چرا بعضی از دخترانمون به حجاب علاقه ندارن و این روزها فریاد بی‌حجابی سر دادن؟ خانواده اینجا چه نقشی داره؟ خانم دکتر اسماعیلی، روانشناس و مبلغ.
یقیناً به این نتیجه رسیدیم که نمیتوانیم دیگه با ابزار فشار فرزندمون رو به سمت حجاب بیاریم و اینکه توجهمون رو از بحث تهدیدی روی تشویق بیاریم. مسئله دیگه‌ای هم که هست بحث پذیرشه، یعنی ما باید بپذیریم فرزند ما این گونه نگاه میکنه به دنیا، فرزند ما این گونه نگاه میکنه به هستی، فرزند ما از خودنمایی داره لذت میبره، فرزند ما از بدحجابی، از هنجار شکنی داره لذت میبره. چرا پایه این لذت کجاست؟ به چه دلیل فرزند ما داره از هنجار شکنی لذت میبره؟ به دلیل اینکه توجه کافی و تمرکز کافی روی ارزش گذاری روی نوجوانانمون نشده، یعنی ما نوجوانمون رو ابعاد دیگرش رو مورد توجه قرار ندادیم، تشویق نکردیم، حالش رو خوب نکردیم، لذتهاش رو در زمینه های دیگه تأمین نکردیم. اینه که میاد تمرکزش رو میذاره روی حجاب.
مادرت چطور شما رو تشویق میکنه به رعایت حجاب؟
بهم تذکر میده. چادری مامانم در اصل.
حجابت خوبه یا نه به نظر خوده؟
خیلی نه.
خب الان اینو به من بگو، چرا مادر چادری شما مانتویی؟ فکر میکنی چرا مادر علاقه من به حجاب با چادر شما نه؟
دخترم دوست دارم مد باشم، به روز باشم.
به غیر مادر پدرم رو حجاب شما حساسیت داره؟
رو همه چی حساسه، هم برادرم هم بابام.
چرا بعضی از مادرها حجابشون خیلی خوبه اما دخترها علاقه من به حجاب نیست؟
شاید الگوی خوبی نبودن تو رفتارشون، تو اخلاقشون، یا زور و اجباری بوده. بچه‌ها خب صاف و صادقن دیگه، هرچی آدم انجام میده همون رو دارن میبینن. بهترین الگو همون مادره که رفتارشو خوب بکنه، صاف و صادق باشه که بچه‌ها ازشون بتونن یاد بگیرن.
در این وقایع اخیر از بعضی دختران نوجوانمون شعارها و اعتراضهایی رو شنیدیم که خیلی از افراد رو عصبانی و حتی نگران کرد. اما به جای نگرانی باید سعی کنیم بیشتر با این نسل ارتباط برقرار کنیم و خوب اونها رو بشناسیم تا بتونیم تأثیر گذار باشیم. خانم دکتر رفیعی مقدم، روانشناس و مبلغ.
نکته ای که خیلی مهم هست به والدین و همه کسانی که میخوان تأثیر بذارن روی نوجوان باید عرض کنن، اینه که باید یه الگوی همه جانبه باشیم برای نوجوان. صرفا اگر یه پوشش مناسبی داریم کفایت نمیکنه برای کمک به تغییر نوجوان. ما باید هم پوشش مناسبی داشته باشیم، هم اخلاق و رفتار مناسب داشته باشیم، هم شور و انرژی لازم رو داشته باشیم. نوجوان ها با کسی که خموده بی حال و کم انرژی هست ارتباط خوبی نمیگیرن و حالشون با این الگوها خوب نیست و حرفشون یعنی جوابشون این خواهد بود. خیلی از افرادی که حجاب مناسبی ندارن خیلی شادترن، افرادی که مثلا حجاب مناسبی ندارن خیلی اخلاقشون بهتره. پس باید یه الگوی کامل پر انرژی و به هر حال همه جانبه باشیم برای این نوجوان تا بتونیم اثر بذاریم. هماهنگی والدین هم خیلی مهم هست. گاهی یکی از والدین یک نوع پوشش رو میپسنده و دیگری پوشش دیگه. اگر چنین باشه خب تأثیر نخواهد داشت صحبتشون بر نوجوان. و در نهایت این که ما باید وقتی ارتباط میگیریم با نوجوان منتظر انواع واکنش‌هاش باشیم. به هیچ وجه نباید از کوره در بریم و وارد بحث و جدل نشیم، چون ما تغییر مثبت رو میخواییم. هدف ما ایجاد تغییر مثبت، نه دامن زدن به مشکل، نه تشدید مشکل، نه ایجاد مشکلات جدید. پس خونسردیمون رو حفظ میکنیم آگاهانه با ایجاد زمینه مناسب در خودمون، ارتباط میگیریم با نوجوان و به تدریج رفتار نوجوان تغییر خواهد کرد.
شما برای حجاب کاملی که داری پدر و مادر حساسه یا نه خودت حجاب میگیری؟
من خودم تا جایی که بتونم به جا میگیرم، ولی اگه پدر و مادرم تا جایی اجازه ندن، مثلا من خودم یعنی دوست نداشته باشم تا جایی حجاب داشته باشم، پدر و مادرم نمیتونن اجبارم کنن که اون حجابو داشته باشم.
شما چی؟ پدر و مادر چقدر حساسن؟ بستر رو برای من فراهم کردن برای انتخاب خودم، منو جای خوبی فرستادن و من تونستم تو این جاها رشد کنم و خودم تصمیم بگیرم. من خودم رفتم دنبالش، بستر برام فراهم بود و تونستم خودم با انتخاب منطقی خودم انتخاب بکنم.
هر آدمی خب ترجیح میده که یه پوشش داشته باشه. مادر خصوصیاتش با روحیات خودش یا قبل تر قدیمی تر بوده نسبت به اون دختر، ترجیح میده چادری باشه یا حجابش بهتر باشه. اما دخترش چون تو این دور زمانه داره زندگی میکنه، خب دوست داره با مدل دوستای خودش با این دور زمانه پیش بره.
تربیت نادرست و اجباری دختران برای انتخاب حجاب فقط ممکنه تا مدت کوتاهی ظاهری متعارف از دختران در جامعه به نمایش بذاره و تداوم نداشته باشه. پس چه باید کرد؟ خانم دکتر اسماعیلی،
کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که بیایم غنای درونی برای فرزندمون ایجاد کنیم. ما هر چقدر مؤلفه های بیرونی رو بخوایم تقویت کنیم، نتیجه این میشه که الان میبینید. حتی مثلا اومدیم ما مدل حجاب اسلامی رو در واقع تأسیس کردیم تو کشورمون، مد اسلامی رو ترویج کردیم، ولی در اون عرصه هم تا حد 50% به بالا ناموفق بودیم. چون ما باید غنای درونی رو از درون فرزندمون ایجاد کنیم، از درون دختر در 15 سالمون ایجاد کنیم. یعنی به این غنا برسه، به این نظر و دیدگاه برسه که نیاز نیست زیباییش رو به نمایش بگذاره، نیاز نیست شک افراد رو به زیبایی خودش متوجه بکنه. بسیاری افراد هستن، مادر این دختر خانم، خواهر این دختر خانم، پدر این دختر خانم، خاله این دختر خانم، که زیباییش رو تحسین میکنن. در مدرسه زیباییش تحسین میشه. شما ببینید مثلا برخورد ما در مدرسه چجوریه. برخورد ما در مدرسه به این گونه هستش که اگر نشانه ای از زیبایی ببینیم تلاش در حذف اون داریم، روی زیبایی های دخترانمون دست بذاریم. بعد بیایم حالا در مرحله بعدی توجهمون رو ببریم روی زیبایی های درونی و آگاهی هایی به فرزندانمون بدیم در این زمینه، در مورد پیشینه زنان در هستی. به واسطه این آگاهی ها میتونیم که این غنای درونی رو انشاءالله تقویت کنیم.
بچه حجابتون خوبه؟
ما راضیم.
خودت الان بخوای حجابتو توصیف کنی چی میگی؟
یه شال، یه مانتو تا زانو، یه شلوار.
شما چی؟
من معمولا عادت ندارم مامو بریزم بیرون، ولی خب اهل چادرم نیستم، مانتوی میگردم.
مادر چی؟ مانتوی چادری؟
نه مامانم چادریم.
یعنی حجاب کاملو داره با چادر؟
بله.
شما چی؟
مانتوی شده جدیدن.
چرا جدیدن؟
آخه خواسته راحت باشه دیگه، مانتوی بلندم استفاده میکنم به جای چادر.
خب به نظر چرا بعضی از مادرها حجابشون خیلی کامله خوبه ولی خب بچه‌ها نه، فرق دارن، دخترها متفاوتن؟
خب شاید ریشه از حالا خانوادهشون باشه، یا حالا اعتقاداتی که خانوادهشون رو اونا گذاشتن، یا حالا خودشون.
نظر شما؟
به نظرم تفاوت نسل و عقیده است. خب وقتی که 20 سال 30 سال تفاوت داره، بعد از طرف اکثر جوانا دیگه الان تو فضای مجازی هستن، کم و بیش همه چی خب اعتقادات رو تغییر میده دیگه. طبیعتا اعتقادات بچه‌ها کلا فرق داره.
جامعه در تربیت عفیفانه دختران باید در کنار خانواده قرار بگیره و نهادهای فرهنگی در مسیر قدم بردارن که همراه خانواده باشن. نهاد خانواده رو نمیشه از نهادهای فرهنگی جامعه جدا کرد. خانم دکتر طباطبایی:
برای اینکه برای خانواده های ضرورت ایجاد بشه، لازمه که جامعه ما در فرهنگ سازی عمومیش این مسائل تربیتی دینی رو در والدین ایجاد دغدغه بکنه. یعنی تا والدین ما خودشون اهتمام نداشته باشن نسبت به مسائل اعتقادی از جمله بحث حجاب به عنوان یک ضرورت فردی و اجتماعی، یقینا نمیتونن به صورت یک نصیحت یا به صورت آمرانه یا کنترلگری این مسئله رو به فرزندانشون منتقل بکنن. در تمام مسائل تربیتی این روش و این مهم اثر گذاره و در مسئله حجاب به طریق اولا، چون حجمه دشمن نسبت به مسائل مرتبط با حجاب و حیا بسیار زیاده، چون میدونن و رسیدن به این مطلب برای اینکه ارکان خانواده رو بخوان متزلزل بکنن باید ریشه‌ای و از اون مبانی ارتباط خانواده ورود پیدا بکنن، که یکی از مبانی مهم تعالی خانواده در آیین دینی ما و در فرهنگ دینی ما بحث رعایت حریم هاست، رعایت حیاست، که عفاف هم یکی از زیر مجموعه های این مطلب هست. نظام وقتی دشمن این مطلب رو ضروری حس کرده و از همین طریق داره وارد میشه، پادزهرش و زمینه زیربناییش رو ما در جامعهمون توسط مسئولین مافوقمون باید بهش توجه بشه.
شما فرض کن یه مادر، چه کار میکنی که دخترتون به حجاب علاقه من بشه؟
من میذارم بره داخل جامعه، پایه های اون چیزی که باید بگم آموزش میدم، پایه های دینیش آموزش میدم، ولی میذارم بره مدرسه، اونی که بی حجابه مثلا باهاش بگرده، اونی که با حجابه باهاش بگرده، خودش انتخاب کنه ببینه کدومش براش بهتره.
از لحاظ اعتقادی باید پایه خودشون قوی باشن، خودشون میرن یه شناختی پیدا میکنن نسبت به دین و مذهب، بعد خودشون انتخاب باید بکنن دیگه. ببین زور نیست که ما به اجبار بخوایم بهشون بپذیریم که مثلا حتما چادر باشه، حتما مانتو باشه.
نظر شما چیه؟ که زمزمه های از بیهجابی از بعضی دخترانمون شنیدیم، چند درصد خانواده مقصره و چند درصد جامعه؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست تا نظرهای شما رو به کارشناسان برنامه منتقل کنیم. همیشه در برنامه حریم زندگی گفتیم که هر کدوم از ما در کنار هم میتونیم مبلغ خوبی برای حجاب باشیم. خدا نگهدار.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. آه 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 آه
کشور چهار فصل و گل و پرنده است، کشور چهار فصل و گل و پرنده است.
میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جامعت و زهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه میپذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعت و زهرا سلام الله علیها.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ای،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم.
در تشرف
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای گرد کاروان تو را حسن مشتری، بر خسروان گدای تو را نیز برتری. کنیه ابا محمد و نام خوشت حسن، ابن الرضا ولی خدا شهره عسکری. خاک حریم قدس تو را فیض عیسوی، عبد در تو را روش بند پروری. یک آسمان ستاره زمین بوس آستان، صدها هزار مشتریت گشت مشتری. با اقتدار و قدر و جلال الهیت، خلق خوش محمد و بازوی حیدری، نام‌آوران برند به تجلیل از تو نام، پیغمبران کنند به مهرت پیامبری. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه تشرف سلام عرض می کنم. صبحتون به خیر باشه. الهی که هر جایی هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید و در سایه لطف و عنایت معصومین علیهم السلام زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. در روز پنجشنبه، روز زیارتی امام حسن عسکری علیه السلام، خدمتتون رسیدیم. با این امید که شما هم با ما همراهی بکنید و برنامه امروز هم به دلتون بنشینه. در این روز پنجشنبه‌ای، روز زیارت امام حسن عسکری علیه السلام، دل و جانمون رو روشن می‌کنیم به فرازی از زیارت حضرت در روز پنجشنبه.
یا مولای یا ابا محمد الحسن ابن علی، انا مولا لک و لآل بیت، و هذا يومك و هو يوم الخميس و انا ضيفك فيه و مستجير بك فيه، فاحسن ضيافتي و اجارتي به حق آل بیت طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زائر امام حسن عسکری علیه السلام شدیم در برنامه تشرف، انشاءالله که خدا از همه ما قبول بکنه و به زودی زود در سامرا زائر حضرت باشیم به لطف و عنایت بی پایان الهی. لطفاً امروز هم کنارمون باشید. دوستان عزیز، روز پنجشنبه است، روز زیارتی امام حسن عسکری علیه السلام، که دعوت میکنم با ما همراه باشید. میخوایم در مورد فروتنی صحبت بکنیم که در یکی از احادیث نورانی حضرت به وضوح در اون دیده میشه. دعوت میکنم نکته های استاد احمد غلام علی رو درباره این حدیث بشنوید.
بسم الله و الحمد لله و الصلاة علی آل الله. سلام علیکم و رحمت الله. چه زیباست که امروز به محضر امامی مشرف بشیم که فرزندش در میان ما حاضره و آرزوی دیدار فرزندش و سلام کردن بر او را داریم. امروز با حدیثی از امام حسن عسکری علیه السلام تشرف پیدا می کنیم که برای فروتنی ما دو چیز را آموزش دادن: یکی سلام کردن به هر رهگذری و دوم نشستن در هر جایی از جلسه بدون اینکه به جایگاه خودمون نظر داشته باشیم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن: من التواضع السلام علی کل من تمر به و الجلوس و دون شرف المجلس. خب واقعا سلام کردن چرا نشانه فروتنی هست؟ شاید به این علت باشه که وقتی انسان به هر کسی سلام میکنه، یعنی من خودم رو برتر از تو نمیدونم، بنابراین در درجه اول اون تکبرش رو، خود بزرگ بینی خودش رو کنار میذاره یا پا روی سیم خاردار نفس خودش گذاشته. پس اگر کودکی رو میبینه نمیگه او بچه است، او باید اول سلام کنه، نه، میگه او آفریده خداست و گناهش هم از من کمتره، پس من اول سلام میکنم. اگر پیر مردی رو میبینه، پیر زنی رو میبینه، زودتر سلام میکنه، میگه اینها بیشتر از من از نعمتهای خدا برخوردار بودن، خدا به اونها بیشتر عنایت داشته، پس من زودتر سلام میکنم. دومین راهکاری که امام عسکری علیه السلام برای تواضع به ما یاد دادن و الجلوس و دون شرف المجلسه، یعنی وقتی وارد جلسه ای شدیم انتظار نداشته باشیم چون مدیر هستیم باید بریم صدر مجلس بشینیم، نه، نفس خودمون رو سرکوب کردیم، همون جایی که جا هست می نشینیم. اینها ادب معاشرته که امام حسن عسکری به ما یاد داد و همه افراد جامعه رو ما محترم می شماریم و خودمون رو هم یکی از اونها می دونیم، نه برتر از اونها. انشاءالله که عمل کنیم.
مظهر حق نور چشم حضرت هادی، معنی صدق و صفای مالک امکان، دست به زندامن شهنشه عالم، یازدهم حجت مهیمن منان.
خیلی متشکرم از استاد احمد غلامعلی و نکته هایی که درباره حدیث امام حسن عسکری علیه السلام برای ما بیان کردند. روز پنجشنبه است، روز زیارتی امام حسن عسکری علیه السلام، و امیدوارم که بتونیم در این روز شریف با توجه به این حدیثی که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شد و نکته های استاد غلامعلی، بتونیم در زندگی خودمون با تواضع و فروتنی زندگی بکنیم و با دیگران برخورد داشته باشیم.
مهمترین زاد برای مسافر قیامت تقوای خدا. از سخنان ابی محمد امام عسکری سلام الله علیه چنین برمی آید که بهترین سفارش انبیا و اولیا تقوا.
ای امام خوبی ها، ای خلاصه حسن، ای اظهاره نیکی، ما تو را چگونه خطاب کنیم که پدر و امام امام زمانی، همون که جهان قرن هاست منتظر قدوم اوست. به محضرتان شرفیاب می شوم، نه برای عرض حاجت، که حاجات و نیازهای ما تمامی ندارد، همان گونه که بزرگواری و بزرگی شما بیکران است. برای این به پیشگاه شما تشرف می یابم که خوشبوترین شاخه گل محبتم را که از جرفای دلم می روید به شما تقدیم کنم. آقا جان، دوستتان دارم، دستم را بگیرید که نیازمند ترینم. به پایان برنامه تشرف رسیدیم. تا فردا و سلام دیگه، شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا یا علی مدد.
سامرا خاک گل ماست، خدا میداند، خاک من از گل مولاست، خدا میداند.
سامرا خاک گل ماست خدا می داند، خاک من از گل مولاست خدا می داند. مولا 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 مولا.
انشاءالله که در پناه قرآن و حضرات آل الله علیهم صلوات الله بهترین ها براتون رقم بخوره. شما که بهترین هستید شنونده عزیز و ارجمند.